درس 98. در ابتدای درس می فرمان به این که جایگاه علم شریف نفس ناطقه یعنی معرفت نفس در بین همه علوم و رشته های علمی از همه بالاتره. عبارتی را از استاغا در کتاب شریف تعلیقاتشون بر اسفار جلد اول یادداشت دارم، منتها صفحه و اینها را متاسفانه یادداشت نکردم. می فرمان که من عرف نفسه عرف الاشیاء کلها، کسی که خودش را بشناسد همه اشیاء را، همه موجودات را، اونم با تأکید کلمه کل، کل اشیاء را میشناسد. حرفی بلند که چطور معرفت نفس معرفت همه اشیاء عالمه. اون لطیفه‌ای که اون عینی که در کتاب شریف عیون مسائل نفس به نام تطابق عالم و آدم اونجا تطبیق شده، همینجور جز جز اعضای آدم با اعضای عالم و همچنین قوای نفس انسانی با قوای عالم. دیگه حدود 5-6-7 صفحه است که هست آقا مبسوطن اون بحث رو پیاده فرمودن. حالا انشالله اگر توفیق بشه جایی فرمایشی رو آقا به میون بیارن به دنبال اون عین برویم که چطور کسی خودش رو بشناسد تمام اشیاء عالم رو میشناسد. بل عرف ربها، نه تنها خودشناسی عالم شناسی است بلکه خودشناسی رب عالم شناسیه. چرا؟ لأن معرفتها مرقات و معرفت رب، چون شناخت نفس نردبانی است برای شناخت رب که بدون نردبان نمیشه این حقیقت شناخت حق متعال بر انسان متجلی بشه. بلکه بالاتر ترقی، این بل معنای ترقی است، بلکه حرف از اینا بالاتره. معرفت نفس نردبانی باشه برای معرفت رب، نه بالاتر. اصلا معرفت نفس همون معرفت ربه، بل معرفت النفس معرفت الرب. اصلا خودشناختی یعنی خدا شناختی، چون من تو خدای توست، نفس تو رب توه، من کیستم تو همون خدای توه، که تا گفتی من کیستم یعنی رب من کیه، تا گفتی من کیستم یعنی رب من چیه، و اگر درست به منت برسی یعنی به حقیقت منت رسیده ای که خدای توست. بلکه نه تنها معرفت نفس نردبان معرفت رب است، بلکه بالاتر معرفت نفس خود شناختن حقه، یعنی داری او رو میشناسی. از این که میفرمایی به دنبال این را افتادم خودم رو بشناسم، یعنی به دنبال این را افتادی که او رو بشناسی. توی نیستی، منی نیستم، اوی نیست. بل معرفت النفسه معرفت الرب این در راسخین فی الحکمت المتعالیه، در نزد کسانی که در حکمت متعالیه، در فلسفه متعالیه، نه در حکمت رائج مشا که بین علت و معلول جدایی می اندازن. علت چیزیست که از او معلول صادر می شود، نه معلول به نام عالم چیزی هست که چه از حق صادر می شود؟ حق جدا و عالم جدا، اون هم عالمی که خودش چیزیه، موجودیه، منتها انتساب به حق دارد، یه نسبتی هم با خدا داره. نسبتش با خدا اینه که از خدا آمده، همین اندازه. این اندازه نه، این فلسفه رائجه، این حکمت متعالیه نیست، این حکمت مشاعه، که حکمت مشاع بین علت و معلول جدائی می اندازد، بین حق و خلق جدائی می اندازد، بین انسان و نفس و بین رب او جدائی می اندازد. نه اینطور نه خیر. حکمت متعالیه چه فرمایش دارد؟ حکمت متعالیه می فرماید که حق و خلق، ولی حق و خلق از هم جدا نیستند. که آقا در تعلیقات بر شرح تجرید مرحوم علامه هلی کشف المراد، اونجا در فصل علت و معلول تعلیقه ای دارن که می فرماین تفوه به علت و معلول به معنای متعارف، تفوه اصلا کسی این را به زبونش بیاره، حرفشو بزنه، تفوه فهم در دهن دیگه، کسی بخواد یه همچه حرفی رو تو دهانش مطرح بکنه که بین علت و معلول، حق و خلق جداییه، تفوه به این از مدار توحید بودن بیرونه، تو توحید وارد نشده، وحدت عددی قائله، خدای جدا قائل است که اون خدای تو پرستی نه خدای حسن است، اونجوری خدا نه، بلکه علت و معلول به این معنا که بین حق و خلق جدایی نباشه، بین این که معلول در مرتبه علت نیست ولی علت در مرتبه معلوله، با معلوله، و معلول معیت قیومیه دارد در پیشگاه حق متعال، اونطوری که در حکمت متعالیه که بین معلول و علت جدایی نیست، اونهایی که راسخند در این فلسفه، در این حکمت، راسخ اونهایی که استوارند، محکمند، میفرماین حرف این است و غیر از این نیست، هر کی میخواد هر کی بگه بگه، اینطوری راسخ. به تعبیر شریف آقا در رساله اعتقادی، اعتقاد من اینه، من اینا رو قبول دارم، هر کی میخواد هر چی بگه بگه، کسی میخواد بپذیره بپذیره، میخواد نپذیره نپذیره، اینو میفرماین راسخ. قرآن از ائمه تعبیر فرمود به راسخون در علم در سوره مبارکه آل عمران که و اما راسخون فی العلم، اینها کسانی هستند که فیتبعون احسنه. هرگز اگر قرآن معانی دو پهلو داشته باشه که یک معنا، یک پهلوی اون معنا متشابه، یه مقداری ایهام داره، یه مقداری کج و کول است به ظاهر، اونهایی که قلبشون ریغ داره، چرکینه، همش سعی میکنن اونور رو میگیرن. اونهایی که هر راسخ در علم، اینها سعی میکنن که نخیر اونجوری معنا نکنن، اونطوری رو دنبال نکنن. راسخ در علم که مراد انبیا و ائمه و اولیای الهی هم، اینها هم راسخین در حکمت متعالیه هم. راسخین در حکمت متعالیه چه می فرمایم؟ الهی تا حال می پنداشتم که مخلوق تو هم، حال به اینجا رسیدم که دیدم تو هم. ولی این که من عرف نفسه فقط عرف الاشیاء کلها، نه بالاتر، بلکه عرف ربها، و همینطور بلکه اصلا معرفت النفس معرفت الرب عند الراسخین فی الحکمت متعالیه. بعد این را، این جمله را آوردن، نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ما. معرفت نفس به منزله شناخت جناب حضرت خاتمه، که اگر کسی اون حقیقت رو بیاورد تمام انبیا رو دریافته، تمام انبیا همه را یافته است. اما اگر کسی ابراهیمی مشهد بشود، خب موسوی مشهد نیست. اما اگر کسی محمدی مشرب بشود صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه اون تمام مشربها، تمام مشهدها در پیش اوست. حالا معرفت نفس به منزله نام احمده که اگر این یکی حاصل بشه، نام احمد نام جمله انبیاست، تمام حاصل میشه. بله، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا فرمایش اولیشون اینه که در همین درس که نفس ناطقه علم به نفس بهترین علم و تمام علوم دیگر از خیش در رفتنه. ای کاش انشاءالله پناه بر خدا به جایی برسیم که مطلقا تمام رشته های علمی دانشگاهی ما، حوزوی ما، حالا مال شما رو می فرماین ترم، مال ما رو می گوین که رتبه، بله این رتبه، رتبه اول، رتبه دوم، رتبه سوم، رتبه خوبم هست، تعبیر شریفی، رتبه پله به پله بالا رفتن. انشاءالله به جایی برسیم که کسی به این فکر بیفته که دروس معرفت نفس را برای تمام سطوح رشته های علمی، چه در حوزه و چه در دانشگاه، بشه درس. بنده خدا 50 سال درس بخونه مجتهد بشه و از خودش خبر نداشته باشه، چقدر بده آقا؟ بله، 50 سال درس میخونه، مرجع تقلید میشه، از خودش هیچ خبر نداره. بله، یک شب، یک روز، 4 تا کلاس درس، قوه قاضیه کارش چیه، قوه نامیه کارش چیه، یه مقدار فکر در این امور، مطلقا هیچ خبر نداره. خب چرا اینجور؟ چرا اینجوری باشه؟ و چرا یه بنده خدایی در رشته ریاضی، در رشته طب، در رشته معدن شناسی، در هر چی، و چرا اینقدر بنده خدا درس بخونه؟ این همه از انواع گوناگون درخت، بگه که نمیدونم الان چی میگن، یک نوع گلیه، چیه اسمشو میگن، 5000 نوعش رو طرف تا الان تهیه کرده، 5000 نوع از یک گل رو تهیه بکنه، اما هنوز ندونه که تهیه کننده گل خودش کیه. بله، اینی که به دنبال تهیه گل را افتاده خودش چیه، خودش کیه، چه کار است؟ حیفه، خیلی بیچارگی دیگه. بفهمه که بیش از 600 نوع انجیل داریم، اما نفهمه که اینی که تشخیص داده 600 نوع انجیل، این کیه، این آقا کیه، این که اینجور ماشاءالله به کار گرفته شده، بیخبر از خیش. چه این شناختن خیش است و اون آشنایی با بیگانه. هر درسی باشه، هر درسی، ولو فقه، ولو تفسیر، ولو اصول، ولو فلسفه، ولو عرفان، ولو مثلا هر چی باشه، هر چی که انسان در خودش کار نکند و در بیرون خودش کار کنه، همه این علوم همه میشون بیرون از او، با او ارتباط، یه نحوه ارتباط پیدا میکنن و همه هم قابل سلبن، و همه هم قابل سلبن. ولی میشه به تعبیر آقا به وقتش بشه و هر کسی هرچی که داره بروز هم بده، چون از خودش خبر نداره، از خودمون خبر نداره. من حالا پیشنهاد دادیم این مقداری دنبالش هم رفتیم، منتها خب بیدار میشن، یک روزی بیدار میشیم، میفهمیم که باید این کتاب خونده میشد. همه ما محتاج به خوندن این کتاب هستیم، همه از دم، منتها کی این بیداری دست بده به دانشگاه هایمون، به کشورمون، به حوزه هامون، خدا میدونه. بعضی جاها الحمدلله چشم باز کردن، مشغول شدن، بیگانه نیستن. خب علاوه این که باب همه علوم و معارف و علوم خود انسانه، همون فرمایش جناب مرحوم ملا صدرا، صدر متعلهی، که در تمام علوم معارف خود نفسه، خود انسان. و اون که خود را نشناخت از شناختن بیگانه چه بهره تواند برد و چی بهره داره؟ این همه بله فقه زیر رو شده. حالا اول تا فقه رو هم، اول تا آخر فقه رو قشنگ زیر رو کرده و رسالش هم نوشته و فتواش هم داده و تموم شد. حالا نشیم مثل باب چندم دفتر دل بود خوندیم، بله، که گفتن عالمی رو در علم منحر همین فتوا میداد به اقواب و به احوه، نه مرد دین بود و نه مرد خدا بود، اسیر نفسش اون دیو دغل بود، دغا بود، چی بود باشه، فقه باشه، اصول باشه، تفسیر باشه. و برای خیلی جاها مردم از آدم سوال میکن آقا حالا اینا که اینجور مثلا حوزه درس خوندن، روایت خوندن، آخه اینا چرا یک دفعه همچین چپ میشن که آدم اصلا بله اینا چرا اینجا، اینا که اینقدر خوندن که خوندن چی رو خوندن؟ همش در بیرون بود دیگه و بیرون هم کاری نرسید، بیرون کاری نرسید دیگه. اون که خود را نشناخت از شناختن بیگانه آخه چجور میتونه بهره ببره؟ چنان که بندگان خدا مادیون هم از خودشون بیخبره. خیلی ترس بنده هم این است که حالا ما هم که اومدیم به فکر معرفت نفس افتادیم، ما سرنوشتمون چی میشه، ما چه کاریم، ما آیندمون چیه، حالا کجای چه کاریم، نمیدونم. پناه بر خدا، خیلی باید ما خدا خدا کنیم. چیه شاعر میگه؟ خیلی این درد بیشتر آدم رو میسوزنه. پناه بر خدا، یه وقتی خدایی شما خیلی ما میترسیم. حالا به اونها بگیم شما چرا معرفت نفس نخوندی؟ اونها بگن که یه تعبیر شیرین مازندرانیه، چی بود؟ ماله گته بلا باید چه بنشا رو بخرده، اون حتی باید بلا چه چی ننشا رو بخرده. ولی یه وقتی مثلا به ما بگن که بلا شما این بنشا رو بخرده، شما که معرفت نفس بنشا نیچ کار آورد نشا در بمو سبز بیه نتیجه هدا، شما چی کار بود؟ در ادامه می فرمان که اگر راجع به تجرد نفس که ادله اقامه کردیم، گفتیم نفس مجرده، نسبت نفس با بدن را کسی بسنجه و تعبیرات بیاره، مثلا تعبیر به فرمان نفس همانند مظروفی است که در ظرف بدن باشه، یا همانند حالی است که حلول کننده در محلی حلول کنه، مثل این که الان این حسینی محله، ما حال در این محلی که بین ما و بین این حسینی دوئیت، ما غیر از او هستیم و او غیر از ماست. در تعبیرات شعرا از این گونه فرمایشات فراوانه. اینها را آقا می فرمان که باید توجه داشت که این گونه ها تشبیهات جنبه تنظیره که حالت اغنایی و خطابی داره این گونه فرمایشات، مثل این که جناب سعدی می فرماد که خبرداری ای استخوان قفس، که جان تو مرغیست نامش نفس، که مرغ از قفس رفت و بگسست قید، دیگر ره نگردد به دام تو سید. دیگه اینها جنبه تشبیهه که یا تعبیر شریف مولای رومی، مرغ باقی ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، مثلا یا بله از بدنم. اینها جنبه خطابیه، نه جنبه برهانی باشه، چون آقا برهانی حرف زدن در مقام تخیل که نوعا شعرها با خیال خیلی رابطه داره دیگه، ولو شعرها هم بر اساس تفکر و تعقل هم باشه، باید شاعر اشعار رو بر اساس قوه خیال به سرایت دیگه، منتها هرچه قوه خیال قوی تر باشه شعرها قوی تره، و هرچه قوه خیال رویش رو به طرف عقل کنه، معارف عقلی رو به شعر در میاره. و اگر قوه خیال خیلی عقلانی نشه، چهره عقلی پیدا نکنه، همین فقط این سویی ها رو ببینه، از حواس پنجگانش اطلاعات کسب کنه، اینها شعرها نوعا خاکی هست دیگه، قوه خیالی است که بیشتر این سویی ها رو داره به چیز در میاره. اما اگر قوه خیالی باشه که از عقل تغذیه بشه، اونجا اشعار اشعار عاقلانه است. و نه اینکه باز هم آقای شاعر در مقام شعر میخواد مطالب را برای شنونده تبیین کنه، چه کنه رابطه بین نفس و روح بدن را به چه صورت تشبیه کنه، دیگه مجبوره که در قالب همین تشبیهات اینجا دیگه مرغ و قفس و لانه و بله آشیانه و مرغ بله پرنده و امثال این تعبیرات کنن، چکار کنن؟ نباید این تشبیهات رو کسی بگیره و هوه هوه تا اون آخر تشبیه دنبال کنه و هرچه که حرف است به اون صورت پیاده بشه. تشبیهات را فقط باید برای تنزل مطلب استفاده کرد. ولذا بسیاری از این فرمایشات خطابی اقنایی، مثل همین فرمایش جناب سعدی اقنایی، یا به تعبیر اون آقایون دیگر که راجع به مرگ که بدن نفس داره این لانه را رها میکنه، لانه رو به خرابی رفته. مثل اینکه شما یک خونه ای داشته باشید، خونه داره خراب میشه، از این خونه بلند میشید، منتقل میشید به یه خونه جدید که این خونه زلزله آمده، ترک برداشته، مشکل داره، بریم به یه خونه دیگر. بله که جان عزم رحیل کرد، جناب عالی نفس ناطقه کوچ میخواد بکنه، خواهم برم. کجا آقا؟ چرا عزم رحیل کردی؟ چرا داری کوچ میکنی؟ گفتم که مرو، حالا بمون اینجا که سالیانی با هم انس داشتیم، با هم باشیم، در خدمت شما باشیم. جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو. گفتا چه کنم، خانه فرو میآید. ولی خانه داره خراب میشه، چیکار کنیم؟ بریم دیگه. خب این رو حالا بگیر آدم بگه که پس رابطه بین نفس و بدن، رابطه بین انسان و فرد است با خانه‌اش. این جنبه خطابیه. حالا همین را هم همین فرمایش را از طاقا یه معنای بسیار سنگینی فرمودن که طول میکشه دنبالش رفتن، اون خیلی حرف میخواد. نمیدونم تو کجاها بود، در درس اسفار بود، فسوس بود، کجاها یه معنای بسیار لطیف و شیرینی برای همین عبارت فرمودن، همینی که الان به ظاهر میفرمایند خطابیه و اغناییه. که جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم، خانه فرو میریزه یا خانه فرو میآیه. روان هست، یا شعر دیگر، روان هست زندانی مستمند، تن او را چه زندان، تبایع چو بند. همینجور به بندش میکشن. رابطه بین نفس و بدن را نمیدونم درس 22 بود 23 اونجا به انهای گوناگون ترسیم فرمودن، مراجعه بفرمایید که تعبیر میفرمان از این گونه گفتار نظمن و نثرن، چه بسا بندگان خدا در کتابهایشون فرمایشاتی از این قبیل هم داشته باشن، در کلمات بزرگان بسیار آمده است که به اغنائیات و خطابیات اشبه هم، حرفای خطابیه دیگه، جنبه منبری داره. و تو منبر که نمیشه آقا خیلی حرفای برهانی زد که مردم خسته میشن. افکار عمومی که یه نویسنده کتاب مینویسه در معرض افکار عمومی. بله الان کتابای هست آقا رو خب همه که نمیتونه آقا استفاده بکنن، کتاب سنگینه، مطالب سنگینه، فکر میخواد، استاد میخواد، چقدر باید استاد ببینیم تا این کتابا رو بفهمیم؟ خب اینو دیگه عموم مردم که نمیفهمن. اگه بخون تمام نویسندگان اینجوری کتاب بنویسن، خب دیگه بس، بله دیگه مطالعه عمومی درش بسته میشه. مگر اینکه و یه روزی تصمیم گرفته بشه آقا همه همینجوری بنویسن و همه هم برن کلاس. بله همه هم برن کلاس، چه اشکال داره؟ همه جور کسب و کارم باشه، کلاس هم برای فهم باشه. به هر حال اگه میخوان در مطلب دسترس عموم کتاب بنویسن، اونطوریه. کتاب می‌نویسن در سطح دوره متوسطه، در سطوح عالیه، در سطوح ابتدایی، اونجا خیلی حرفای اغنایی زده میشه. میدونید خدا و پیغمبر و اینا یعنی چی؟ درختی میکشه و یه شاخه میذاره براش، میگه این توحید. یه شاخ یا ریشه، یه ریشه دیگر این عدل، یه ریشه دیگر نبوته، یه ریشه دیگر امامته، یکی هم معاده. اینها ریشه. بعد ساقه براش میزنه، این ساقه ایمان، این ایمان شاخه هایی داره. شاخه های ایمان چیه؟ اون شاخش نماز، اون شاخش حج. مثلا خب اینجوری که بندگان خدا بفهمن، حالا از بس که مردم نه اینکه این درخت ها رو دیدن، میشه آدم اون مطالب سنگین را، عالیه را تنزل بده، بیاره پایین در قالب این گونه تشبیهات، تنظیرات. و حالا یه وقتی بنده خدا میخونه و فکر میکنه که عالم هم مثل یه درخت مانندی، مثل همینجور درخته، خدا اون پایین تو ریشه هست، بله اونم عدل اونجا تو ریشه هست، بخواد هوا تا آخر دنبال بفرمان نمیشه. آخه مطالب خطابی، منبری، حرفای عمومی خیلی برهانی نیست. بعد بحثی را در پیرامون حیات مطرح میفرماین. این مطلب را که میفرماین از جناب حضرت علامه شعرانی علیه الرحمه که رساله‌ای دارن به نام فلسفه اولا یا ما بعد طبیعه، که اقوال فلاسفه اروپا را در مسائل الهیات و تجرد نفس اینها جمع‌آوری فرموده. حالا فرمایش جناب علامه طباطبایی که نظرات اونها را ایشون مطرح فرموده، خودشون می‌فرمایند که غرض از تدوین این رساله آن است که مقدار مهمی از اصطلاحات حکمای جدید اروپا در فلسفه اولا با اصطلاحات فلاسفه اسلامی منطبق گردیده، تا اگر کسی به طریق آشنا باشد استفاده مطلب، تا اگر کسی به یک طریق آشنا باشد استفاده مطلب از طریق دیگر به آسانی تواند کرد. تطبیق بین فلسفه اسلامی با فلسفه هر، البته اونا هم بندگان خدا فرمایشاتی دارن، گاهی حرفای خوشی هم دارن، آدم هم متفکرن، عاقل هم و عقل دارن، و هر کسی هم بر اساس تفکر و عقل پیش بره بالاخره حقایقی براش رو میاد. حالا میخواد به حسب ظاهر هر عنوانی داشته باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، مثلا این اون چیز نیست. و اگر قرآن به ما فرمود که چرا در نظام عالم تفکر نمی فرمایید، این به این معنی نیست که هر کسی که پیرو به قرآنه فقط باید تفکر کنه، این به این معنی نیست. می فرماید به این که این قوه عاقله را خدای عالم، حقیقت عالم به شما داده و کارش اینه که شما به تفکر بپردازید. چرا این کار نمی کنید؟ ولی حالا هر کی هست میخواد باشه، به اونها هم خطاب، و هر کسی که در مقام تعقل و عقل است این هم چه خطابی است. قوه تعقل رو داره خطاب میکنه، چرا به تعقل نمیپردازی؟ که اگر به تعقل بپردازن نوعا حقایق کشف میشه، کم کم میبینید که توحید ظهور میکنه، کم کم میبینید حقیقت خودش را در فکر اونها تجلی میده، و قوه عاقله حقیقتیابه. قوه عاقله هر جوری که به فکر بپردازد بالاخره طلب حقیقت میکنه. کار قوه عاقله اینه. اگر تعبیر شریف است آقا در قوه خیال اینه که از جناب شیخ الرئیس نقل میفرمایند که قوه خیال سرشت ذاتیش، جبلیش بر این است حکایت بکنند، حکایت بکنند از اشکال و صور، از اون چه که در عالمه، منتها از اشباه عکس برداری کنه. قوه عاقله هم یه قوه است که سرشت ذاتیش بر طلب حقیقت نهفته شده و بافته شده، کارش اینه. و هر کسی هم این قوه را به کارش بگیره، شکوفایش بکنه، این قوه تنها رهاوردی که براش داره حقیقته، حقه، واقع نظامان که از اون واقع و حقیقت تعبیر میکنیم ما به خدا و بعضیان تعبیر میفرماین به عقل. قوه عاقله کارش اینه که میخواد او رو پیداش کنه و غیر از این کاری نداره. هر کسی هم به کارش بگیره و مشکل حله. اینه که آقا در اول رساله نوران علی نور میفرماید ذکر و فکر دو بال نفسن. در کتاب شریف 1001 نکته هم یک نکته ظاهرا هم یه جمله باشه که نفس دو تا بال پرواز داره، یکی ذکر است و یکی فکر. ذکر را باید از بالا بهش بدن به یک من، فکر را در متن وجودیش سرشتن، یه در خودش نهفته شد که اول تأکید می فرماین فکر باشه، بعد فکر خودش ذکر رو میاره، هم بال خودش رو پیچید، چون با یه بال نمیشه پرواز کرد، باید با دو بال پرواز پیش بیاد. فکر طوریست که کم کم بال ذکر رو برای انسان برمقام بیاره، بعد این دو بال ذکر و فکر آدم رو عروج میدن که هرچه کسی میخواد، هرچه میخواد بگیره، یکی از بهترین راههایش فکره که یکی از لطائف در فهم ترجیع‌بند دیوان هست. آقا همین فرمایشیشونه در 1001 نکته و در نوران علی نور. بله، در شبیه حال بود و بیداری آمدیم، به فکر نظام عالم افتادیم، آسمان چیه، زمین چیه، اینا چیه، هم چه حقیقتی، هم چگونه، هم فلان، هم یک دفعه عروج پیش میام. اصلا فکر کارش اینه، عقل اینجایی نیست، عقل اونجاییه و هر کسی به اصل خودش سوق پیدا میکنه. اصل حق، عقل حقیقته، اصل عقل، عقل در انسان، عقل منفصله، اصل عقل منفصل، عقل مطلقه، خدای مطلقه، و این عقل متصل در انسان که به تفکر میپردازد به عقل منفصل عالم مرتبط میشه و ارتباط با عقل منفصل عالم واسطه میشه برای ارتباط با عقل مطلق، عقل کل، عقل مدبر نظام عالم، عقل اداره کننده کل موجودات نظام هستی. اصلا کار اینه. ولذا بله، دانشمندان غربی هم به تعقل میپردازن، اونا هم فرمایشاتی دارن، اونا هم کار میکنن. بله، اسم دین را ما به سرمون گذاشتیم، کار دینی را اونا دارن. ما همین اندازه الان فعلا دلمون خوشه که مسلمانیم، شیعه هستیم، قرآن قبول داریم، امام پیغمبر قبول داریم، ولی اینها، اما اونها به ظاهر نمیگن ما اینطوری هستیم، شیعه هستیم، فلانیم، اما میبینید که یواش یواش با تعقلشون دارن میرسن و دارن میابن که اون یکی دهن باز کنه و بگه که تا الان هر کس توانست قیامی بکنه و موفق بشه در قیامش و به جایی هم برسانه، تمامش سرمنشش حسین ابن علی پیدا. یواش یواش شبیه این که جناب ابو سعید ابوالخیر میگفت که من هر کجا که رفتم دیدم که این کول عصاکش داره کم کم میاد، هر خبری جناب ابن سینا. بله، که داره با برهان، نه این که راه رفتنه، عصای احتیاط عقل به دست گرفتنه. خب هی مواظب باشیم به این چاله نیفتیم، به اون مسیر کجا، اینجا یواش یواش داره میام، هر کجا ما که رفتیم دیدیم که این آقا هم داره پله به پله داره میام. اونها هم همین طوری هم. حالا گرچه در پیش جناب ابو سعید ابوالخیر این آقا شده کوره عذاب دست، اما نسبت به ماها بله از هزاران بینا هم بیناتره. حالا اون چقدر جان قوی کرده بود که این با این همه قوتش باز در پیشگاه او بود کوره، بله، نابینایی که عصا به دست داره میره. حالا اونا هم عصا به دست گرفتن، تعقل میکنن، فکر میکنن و خیلی هم دارن زحمتهای خوشی میکشن که اسم مال ما، حرف مال اونا. خواستیم امروز تا آخر درس بریم و خب حالا میریم دنبال عبارت جناب علامه شعرانی که میفرمایند که خواننده فرق این رساله را با ترجمه های عربی که جدیداً از کتب اونها عمل آمده است آمده خواهد دانست. حرف فرمایششون در حیات چنین میفرمایند که امروز ما هم به شاگردی یکی از عزیزان رفتیم تا این عبارت های فرانسوی را حل میکنیم. حیات این آقایان اروپایی ها در این که چه چیز عامل حیات باعث حیات اینها در سه تا مبدا وارد بحث شدن که باز الحمدلله میبینید که هم حرفای درس اول ماست که مبدا حیات برای نباتات و مبدا حیات برای حیوان و مبدا حیات برای انسان. فرمایش اونها حیات داخل پرانتز بله این بزرگوار برای ما فرمودن که این فرانسوی لاوی اینها می فرمایند که ما در عالم موجوداتی را می بینیم دارای صفات خاصه و کمالات زائده بر جمادات که اونها را اجسام حیه یا موجودات زینف مینامند. بله اجسام حیه جسمایی که زنده حیات دارن و موجودات دارای نفس. بعد هم فرمودن حیات بر سه قسمه. همون فرمایش درس اول نبود که ما مشهودات خودمون رو که میبینیم قسم اول بعضی ها رو میبینیم که به ظاهر هیچ حس و حرکتی ندارن، حجم و وزن و رنگ و شکل و اینها چرا؟ اما حس، حرکت، اراده، شعور، آگاهی به ظاهر. بله این را دیگه تو حرفای این آقایون خیلی به ظاهر نمیبینی. اینات میفرمایی اونجا روی به ظاهر چقدر معطل شدی که بله این به ظاهر را مثل این که به باطنی. که اگر باز در درس 25 یا 26 آقا میفرمایند که هر چه که میبینی در نظام هستی از سنگش، چوبش، خاکش، آبش، آسمانش، زمینش همه یک پارچه حیات و شعور و آگاهی و علم و اینا. اینجا اینو میفرمایی؟ درس اول که میفرمایید یه قسم از مشهودات ما که هیچ حس و حرکت ندارن اینا کیر میگیره؟ کره زمین تمام کرات آسمانی همه رو میگیره. همه قسم اول جماد با ایس کدوم اینا که رشد حرکت ولی چیز ندارن که حرکت انتقالی دارن که از همین جا مرحوم جناب شیخ رئیس ابن سینا در اشارات برای تمام افلاک نفس تصور فرمودن. مثل اینکه این جسم ما ایمان بر میکنه میگیم که یک نفسی داره که این جسم حرکت در میاره برای اینها بله عقل نفس تصور خیلی فرمایش بلند نمیدونم در نمط 5 یا 6 اشارات. خب اون یعنی پس اون قسم اول جماد چقدر موجودات عالم رو میگیره؟ خاک، آب، هوا، آتش، کرات، زمین، دریاها، اصلا اینها همه رو قسم اول میگیره. اینها درست. اما قسمی از اینها هستن که نفس نباتی دارن، اجسام حیان، جسم هایی هستن که حیات دارن. ما خود حیات را نمیتونیم مشاهده کنیم، نمیتونیم ببینیم و قوه دیدنشو نداریم. خود حیات را به یک معنا باید با علم شهودی یا با علم فکری نمیشیم. اون حیات آثاری را از خودش ظهور میده. ما جسم رو میبینیم، این جسم را بعد میگیم که این جسم دارای حیاته. چرا دارای حیاته؟ برای اینکه یک آثاری از ایشون تراوش میکند که این آثار دال بر زنده بودن این جسمه. به اینا هم خوب تعبیر کردن که یه سری موجوداتی رو میبینیم که اونها را اجسام حیه، اجسام زنده، موجودات زینفس مینامن و حیات اثرش رو ما میابیم، اثر حیات را. تا برسیم ببینیم که خود حیات را اون طوری که هست بخواهیم بیابیم با علم فکری نمیشه، اون با علم شهودی فقط راه داره. خب بعد میفرماین حیات بر سه قسمه، اجسامی رو که میبینیم حیات در اونها تجلی میکنه. اولا حیات نباتی که مبدأ اون حیات، مبدأ اون نفس نامیه است، که نفسه که الان در این درخت، نفسه که داره ایشون رو رشدش میده، حرکتش در آورده، هسته رو این تو، این تو درخت پهناور، دانه رو، حبه رو اون جور، گندم، خوشه برنج، خوشه گندم، چه کیه یه همچین حقیقتی در متن اینه که اون داره اینجور. منتها بعد در درسای همون جلد اول معرفت نفس داشتیم که یعنی نفس نباتی درخت انجیر، این نفس باعث شده که درخت انجیر به این صورت صورتگری بشه. بله که اشتباه در نیاد، اون نفس بیاد این دانه را، این حبه را، اون هسته را بگیره، به جای این که به صورت انجیر در بیاره، به صورت انار در بیاره. نفس دیگه میخواد فقط رشد بده، حیات بده. بله اون حالا از کجا فهمیده که باید این هسته را به این شکل، به این قامت، به این مزاج در بیاره؟ این کار کیه؟ این کار همین نفس نباته؟ ایشون داره این کار انجام میده؟ نفس نباتی چی حالیش میشد که درخت انجیر رو به این صورت، اونجا درخت انار به اون شکل، اونجا درخت گلابی به اون، نه درخت پرتقال به اون صورت، انگور به اون صورت، اینا چی حالیشو میشد؟ که بعد میرسی الان این فرمایش این آقایون ندارن، خیلی این فرمایش رو تو این فرمایش اروپاییان کم میبینی، اینها رو با دیگه در فرمایشات آقا و شبیه جناب صدر متعلین و بزرگان باید پیدا کرد. اولا حیات نباتی که مبدأ آن نفس نباتی نامیه است، نفسی که رشد دهنده نمو دهنده است. بعد داخل پرانتز، حالا تازه اینجوری حرف زدن های ما مثل افغانی ها دارن فارسی حرف میزنن میمونه دیگه، بله اونا نحوه تلفظش اونها، که داخل پرانتز ظاهرا میشه که لاوی وچ تا تیوی، که تایوی فرمودن منطقه، مثل ما مالک یوم الدین، ملک یوم الدین مثلا به این صورت. خب این نفس، این حیات نباتی که مبدأش نفس نامیه هست، این قوایش چیه؟ دارای قوه قاضیه و مولده و متفرعات آن. قوه قاضیه که به تعبیر فرانسوی اینها میشه چی آقا جان؟ بله نوتریشن، بله نوتریشن قوه قاضیه. قوه مولده میشه ریپورت داکشن، و متفرعات آن که صفحه 78 و 79 را مطالعه بفرمایی، که قوه هاضمه و قوه هاضمه و قوه نامیه و قوه بله دافعه و قوه جاذبه و چند تا بود، 7-8 قوه بود که فرمودید تمام اینها، تمام اینها خادم قوه قاضی هن. ایشونو با تمام این قوا خادم قوه بله نامیه که ایشون رشد بده. قوه نامیه و قوه قاضیه و با تمام این شؤونش متفرعات، همه رو فرمودید از سربازان جناب قوه مولده هم. خب ما این همه به کار بیفتیم و قضا بگیریم و زحمت بکشیم و اینها کارها رو بکنیم، بعدم یک دفعه آقا بمیره بره خواب بشه دیگه هیچ که ازش باقی نمونه؟ قوه مولده میگه که نخیر، شما همه زحمت بکشید، لطف بفرمایید، من یه مقداری از زحمتهای شما رو، یه مقداری از قضا رو من میگیرم، نطفه میسازم، هسته میکنم، دانه میکنم، که اون هسته، اون دانه، اون حبه، اون نطفه برای شما، شما رو دوباره تولیدتون کنه، که از پدر فرزند بروید، از اونم باز فرزند بروید، که بمونه در نظام عالم. ولذا میبینید که بنده خدا فرزند نداره، تمام دنیا رو داره میگرده، تمام دنیا رو. ولی اگر در متن ذات او از او بپرسی که آقا چیه که بلاخره حالا این همه فرزند دار شدن، بقول آقا چه گلی چیدن که جناب علی سنبولش رو نچیده باشی. بله این تو متن ذاتش اینه که آخه من این همه شبان روز قوه قاضی من، مولد من، نامی من، حازمه من و اینها همه در کار هستن، من نباید باقی بمونم، من باید در یک شکل دیگری، در یک هیکلی، در یک قامت دیگری بمونم دیگه. که الولد و سر رو عبی، یکی از لطائف و معانی الولد و سر رو عبی که پسر فرزند میشه سر پدر، خود پدر خودشو منتقل کنه دیگه. اینطور حالا دیگه شوخی کردنه دیگه، نمیدونم اینا هم بشینم با خدا مثلا یه وقتی یه شبی بگن جان خدا و تو قبول میکردی بی فرزند باشی، خودت گفتی که من از این که در مرتبه ذات به خودم عالمم، خودم رو در مرتبه ذات میبینم، درسته اون لذت ذاتیه، یک ابتهاج ذاتیه، بحثش میرسه انشاءالله، عرایضی تقدیم میکنیم، فرمایشات آقا رو میاریم. اما چرا عالم رو خلق کردی؟ برای این که مثل یک نقاشی که نقاشی رو یاد بگیره، از این که اون قوه نقاشیگری رو، اون صفت رو، اون رو داراست که دارایی نفسشه، اون یه لذتی بهش میده. اما اون لذتی است که در مرتبه ذاتشه که میگه آقا من هم نقاشم. اما از اینکه نقاشی بکنه و بعد به نقاشی شده خودش که نگاه میکنه یه لذت دیگری داره، اون یه شیرینی دیگری داره. خدا علب چیزش گرفته، شوخیش گرفته، میفرماد درسته در مرتبه ذات خودم خودم هستم، اما خودم خواستم یه ظهوری بکنم که خودم رو در آینه های ظهوراتم یه مشاهده بکنی ببینیم چجوری هستیم، شکل شمائلمون و اینها. بعد آمده نظام هستم هستی به این زیبایی رو نقاشی کرده، که نظام هستی به این زیبایی نقاشی شده. خب حالا اگه از خدا بفرمایید که آقا شما فکر فرمودی که مثل یه نقاشی، آقای نقاش نقاشی بزن رو ببینم، نقاش بود یه چیزی نقاشی کنه دیگه، یا عکس خودش، یا عکس شما رو، یا عکس درخت رو، بالاخره بود یه چیز نقاشی کنه دیگه. جان خدا شما روی چه اساسی نقاشی کردید؟ من خودم رو نقاشی کردم، آقا غیر خودش نیست که، یا باید عدم رو نقاشی کنه؟ بله؟ یا باید عدم نقاشی بشه؟ عدم که نیست، عدم که نیست. خب شما جان خدا شما نشستی نقاشی کردی؟ بله شوخیه دیگه با خدا، شما نشستی نقاشی کردی؟ کی رو نقاشی کردی؟ جای دیگه درختی دیدید؟ این عالم رو یه جای دیگر دیدید؟ کسی دیگر به شما یه همچین چیزی رو گفته؟ یا اینکه نه شما نشستید و فکر خودتون گفتید که خب حالا عالم رو اینجوری بکشیم چطوره؟ یه نقاشی بکن، نه این مثلا اینجوری، نه اون بهترین طرح خودم رو بدم. بله میفرمایید که اینجورم، نه نه خیر، خودم رو آوردم نقاشی کردم، این شد خودم که عالم نقاشی شده اسماء و صفات حقه، من صفات خودم رو آوردم نقاشی کردم. نقاشی من یعنی این، عقل یعنی این، ماده یعنی اون، هیولای اولا یعنی اون، صورت جسمیه آب یعنی این، صورت جسمیه خاک یعنی اون، من خودم رو آوردم از اون بالا تا به پایین نقاشی کردم، هی تنزل دادم، پایین آوردم، پایین آوردم، پایین آوردم، تا در نشأه مادم شما من رو ببینید، ببینید من چه جوریم، چه شکلیم، چه قامتیم. حالا هیچ موقع نقاشی اصل میشه؟ نقاشی تنزل کرده از اصل است دیگه. فرمایش دنبال بفرمایید وضعش به یک سری باید برسید. چی پیش اومد اینجوری؟ حالا بله قرد این بود که بله اینها هم باز درسته که این آقا دارای قوه قاضیه و مولده و متفرعات آنه. مبدأش کیه آقای دانشمند عزیز اروپایی؟ مبدأش نفس نباتیه. نفس نباتی خودشه یا کسی دیگر است که با قلم ایشون داره نقاشی میکنه؟ نفس نباتی یه قلمیست در دست اون موجود مجرد عقلانی که در جلسه امروز باب الاثر برز محضر میرسوندم، فکر بفرمایید عزیزان روی این جمله، روی این مطلب فکر بفرمایید. خیلی و نمیدونم خیلی فکر میخواد، بنده هم حرف را دیگه همینجوری آمده ابتدایی مطرح کردیم، خیلی شاید پخته شده نباشه. فکر بفرمایید ببینید اون چه که در نظام هستی نشود او را تبدیلش کرد، تحویلش کرد، معلوم سنتی است که لا تبدیل لسنت الله، لا تحویل لسنت الله، که حق اونجا آمده خودش رو اینجوری ظهور داده و چون مصنوع و صنعت حق است بهتر از این راه نداره. و اگر در روایات ما و آیات فرمایش بزرگان آمده مثل شبیه روایات توبه، روایات عذاب، روایات جهنم، بهشت، برزخ، قبر، اینها، اگر اینها یک مصنوعی بودن که اصلا در اونها نمیشد تبدیل و تحویل باشه اصلا و ابدا، معلوم است که ساخته حقه، منشأ حقه. اینجا اراده انسان، خود انسان، نفس انسان در کار نیست. اما اگر فرمودن گناه کنه و یه استغفر الله بگه، گناه پاک میشه و اونجا نامه عمل بهش میدن، زیر هر گناهش نوشته استغفر الله، نامه عملش خوبه. اینها چیه؟ هر چرا که درش قابل تبدیل است و تحویل، معلوم است که ساخته خود نفس انسانه. هر چکی اون وقت بهشت و جهنم و عذاب و قبر و همه مطلقا میشه ساخته، بعد همه قابل تبدیل هست. یبدل السیئات بالحسنات، یبدل الحسنات بالسیئات. گاهی میبینی تو نامه عملش این بد نوشته، ما این کار نکردیم که جای دیگه نوشته بودن، مال دیگری بود آوردیم برای شما نوشتیم، مال شما بود بردیم به دیگری نوشتیم. اخبار تینت، فرمایشات، حالا حرف خیلی عمق داره، حرف طول میکشه. تا برسیم به ثانیان ببینیم چه، فردا هم در خدمت عزیزان هستم انشاءالله. الحمدلله.